آشتی آهنگی بود از وحید قاسمی که از رادیو آزادی شنیدید. به امید آشتی اصول در افغانستان برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. 5 بعد از ظهر است. صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 105.5 FM میشنوید. در برنامه این ساعت شنونده عزیز من قادر حبیب به همکاری تکنیکی امان امیرزایی با شما هستم و در گزارش ها و مطالب خبری که برایتان گرد آورده ایم میشنوید که به دنبال رهایی گروه 12 نفری از انجینران و کارگران ایرانی که 4 روز قبل در فرار ربوده شده بودند، مقامات میگویند پروژه احداث این سرک ادامه خواهد یافت. مطالب و گزارش‌های دیگری هم براتان داریم، اما در آغاز توجهتان را به خبرهای افغانستان و جهان جلب می‌داریم. در خبرهای جهان می‌شنوید که وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا خشونت‌ها در سوریه را تقبیح کرد و خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داده است که 25 تبع عراق در نتیجه یک حادثه ترافیکی کشته شدند. اما نخست احمد هنایش با خبرهای افغانستان.
وقوع یک انفجار صبح امروز در ولایت ننگرهار 3 تن کشته و 6 تن دیگر زخمی به جا گذاشت. قماندانی امنیه کابل میگوید که عملیات تازه جمع‌آوری و ضبط لباس و تجهیزات نظامی غیر قانونی را آغاز کرده است و مسابقه بایسکل رانی میان شماری از ورزشکاران تحت نام گل ارغوان از کابل تا پروان برگزار شد. تفصیل اخبار. وقوع یک انفجار صبح امروز در ولایت ننگرهار 3 تن کشته و 6 تن دیگر زخمی به جا گذاشت. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی، این انفجار ساعت 7 صبح امروز در ناحیه دوم شهر جلال آباد رخ داده است. احمد ضیا عبدزی سخنگوی والی ننگرهار گفته است در این انفجار موتور حامل افسران و سربازان اکادمی پلیس این ولایت هدف قرار داده شده بود که در نتیجه انفجار ماین جاسازی شده در موتور نامبرده که توسط ریموت کنترل صورت گرفته است، 3 تن از سرنشینان موتور کشته شده و 6 تن دیگر از این نیروهای پلیس زخمی شدند. مسئولیت این انفجار را طالبان به عهده گرفته و ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفت در این حمله 6 تن از نیروهای پلیس کشته شده و شماری از آنها زخمی شدند. اما مقامات دولتی ولایت ننگرهار تنها کشته شدن 3 تن و زخمی شدن 6 تن از نیروهای پلیس را تایید کردند. مقامات دولتی ولایت پکتیکا میگویند یک تن از حمله کنندگان انتحاری که قصد انفجار را داشت پیش از انفجار از بین برده شد. مخلص افغان سخنگوی والی پکتیکا امروز به رادیو آزادی گفت حمله کننده انتحاری در ولسوالی ارگون یک قماندان محلی به نام عزیز الله را مورد هدف قرار داده بود، اما از سوی نیروهای پلیس خود از پا درآورده شد، انفجار کرد و به کسی دیگری آسیب نرسید. سخنگوی والی پکتیکا همچنین میگوید در ولسوالی خوشامند این ولایت 5 تن از مخالفین مسلک دولت در عملیات مشترک نیروهای افغان و ائتلاف بازداشت شدند. مخالفین مسلک دولت در مورد این رویدادها تبصره‌ای نکردند. قماندانی امنیتی کابل میگوید که عملیات تازه جمع‌آوری و ضبط و تجهیزات نظامی غیرقانونی را آغاز کرده است. قماندانی پلیس کابل با انتشار اعلامیه‌ای گفته است که این اقدام به هدف جلوگیری از سوء استفاده از لباس نظامی صورت گرفته است. گفته شده است که تعداد لباس و تجهیزات نظامی از یک مارکت در کابل ضبط گردیده و قرار است این روند در روزهای آینده نیز ادامه یابد. در کابل و شماری از ولایات دیگر افغانستان در این اواخر با استفاده از لباس نظامی حملات انتحاری و تروریستی صورت گرفته است که مقامات میگویند فروش لباس و تجهیزات نظامی در دکان‌ها زمینه چنین سوء استفاده‌ها را مساعد ساخته است. مسابقه بایسکل رانی میان شماری از ورزشکاران تحت نام گل ارغوان از کابل تا پروان برگزار شد. سید حسام الدین سادات آمر ورزشی ولایت پروان امروز به رادیو آزادی گفت در این مسابقه حدود 40 تن از ورزشکاران اشتراک کرده بودند که با طی کردن مسافه کابل الی شهر چاریکار مرکز ولایت پروان خود را به استادیوم ورزشی پروان رسانده و 3 تن از این ورزشکاران سید علی احمد جعفری در مقام اول، سید اکبر جعفری در مقام دوم و جاوید احمد در مقام سوم مدال‌های طلا، نقره و برنز را از آن خود کردند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و اخبار جهان را همکارم امید مرزبان به شما پیشکش میکند.
با عرض سلام و عصر بخیر. شورشیان در لیبیا ادامه میکنند که کنترل یک پسته سرحدی را در سرحد بین تونس و لیبیا در دست گرفتند. یکی از رهبران شورشیان شبان ابو سیتا گفته است آنها کنترل پسته سرحدی وزین را امروز پس از جنگ 3 روزه میان شورشیان و نیروهای وفادار و معمر قذافی در دست گرفتند. این پسته در نزدیکی شهرک نالوت واقع است. همچنان امروز ناتو از افراد ملکی در لیبیا خواست تا خود را از سربازان با وسایل نیروهای معمر قذافی دور نگه دارند تا در نتیجه حملات هوایی ناتو بالای نیروهای وفادار به قذافی از تلفات ملکی کاسته شود. این درخواست پس از آن مطرح می شود که تلویزیون دولتی لیبیا گزارش داد 7 غیر نظامی در نتیجه حمله هوایی ناتو در تریپولی کشته شده و 18 تن دیگر زخمی شدند. از سوی دیگر ایالات متحده آمریکا گفته است برای شورشیان 25 میلیون دلار کمک میکند. در همین حال وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف امروز گفت کشورش از امکان راه اندازی عملیات زمینی نیروهای غربی در لیبیا نگران است. لاوروف با اشاره به فرستادن مشاوران نظامی توسط بریتانیا، فرانسه و ایتالیا به لیبیا گفت همچون یک اقدام خطرناک و پر از پیامدهای نامعلوم است. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هیلاری کلینتون خشونت‌ها در سوریه را تقبیح کرد. کلینتون در یک نشست خبری گفت ایالات متحده آمریکا به طور خاص از وضعیت در شهر حمص نگران است. گزارش‌ها از این شهر می‌رسانند که در نتیجه خشونت‌های اخیر به افراد ملکی و نیروهای دولتی تلفات وارد شده است. تایید این گزارش‌ها از سوی منابع مستقل دشوار است، زیرا خبرنگاران اجازه رفتن به این شهر را ندارند. فعالان در شهر حمص می‌گویند از روز دوشنبه تا به حال حدود 20 تن از مظاهرتچیان دموکراسی‌خواه هدف تیراندازی نیروهای دولتی قرار گرفته و کشته شدند. با وجود آن که حکومت به ختم قانون حالت اضطراری که از 48 سال به این سو حاکم است موافقت کرده، اوایل دیروز تظاهرات بر ضد حکومت در شهر بنیاس واقع در شمال شرق سوریه برا افتاد. مظاهرتچیان به طور روزافزون خواستار برکناری رئیس جمهور بشار الاسد هستند. بساس یک خبر دیگر از سوریه، رئیس جمهور بشار الاسد برای حمص والی جدید تعیین کرد. والی پیشین حمص در جریان همین ماه از وظیفه‌اش برکنار شده بود. خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داده است که 25 تبعی عراق در نتیجه یک حادثه ترافیکی در سوریه کشته شدند. با گزارش خبرگزاری سنا، حادثه زمان رخ داد که بس حامل این عراقی ها با 2 موتر لاری برخورد کرد و بعداً در عمق یک دره افتاد. این حادثه در شاهراهی رخ داده است که دمشق را با شهر مرکزی حمص وصل می کند. خبرگزاری سنا گزارش می دهد که همه کشته شده های این رویداد عراقی ها بودند. 20 تن دیگر در این رویداد زخمی شدند که حالت صحی 6 تن آنان وخیم گزارش شده است. مقامات ژاپنی ساحه 20 کیلومتری در اطراف تاسیسات انرژی هسته‌ای فوکوشیما را بر روی مردم مسدود می‌کنند. این تاسیسات در اثر زلزله و سونامی آسیب دیده و تشعشعات رادیواکتیو از آن ادامه دارد. قرار است این دستور از لحاظ قانونی از نیمه شب به وقت ژاپن به اجرا درآید. یوکو ایدانو منشی کابینه ژاپن گفت ساحه فوکوشیما تا هنوز از ثبات برخوردار نیست. جزئیات در مورد هماهنگی این پلان را با وزارت‌های مربوط نهایی کرده ایم. تصمیم گرفته‌ایم تا به اساس قانون آمادگی برای حوادث ورود مردم به این ساحه را ممنوع اعلام کنیم. تقریبا همه ساکنان این منطقه که تعدادشان به حدود 80 هزار تن میرسد به دنبال زلزله و سونامی 11 مارچ این منطقه را ترک کردند، اما گزارش‌ها می‌رسانند که برخی از باشندگان دوباره به خانه‌هایشان برمیگردند و پلیس نمی‌تواند از لحاظ قانونی مانع آنها شود. بر اساس دستور جدید مردم تنها می‌توانند که برای جمع‌آوری اسباب و لوازم برای مدت کوتاه به خانه‌هایشان برگردند. و رئیس جمهور نایجیریا گودلک جاناتن امروز در سخنرانی خطاب به مردم این کشور گفت خشونت‌های پس از انتخابات در این کشور جنگ داخلی سال 1967 در این کشور را تکرار می‌کند. نایجیریا که پرنفوذترین کشور در قاره آفریقاست، عمدتاً به 2 بخش عیسویان در جنوب و مسلمانان در شمال تقسیم شده است. خشونت‌ها در جریان همین هفته پس از آن در نایجیریا آغاز شدند که گودلک جاناتن به حیث برنده انتخابات در ریاست جمهوری این کشور اعلام شد. جاناتن که عیسوی و از جنوب نایجیریا است، رقیب انتخاباتی که مسلمان و از شمال این کشور است شکست داد. اداره صلیب سرخ میگوید در نتیجه خشونت ها در نایجیریا در حدود 40 هزار تن بیجا شدند. پایان سرویس خبری این ساعت. در ادامه برنامه با قادر حبیب باشید.
ساعت 5:09 صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به دنبال رهایی گروه 12 نفری از انجینران و کارگران ایرانی، جانب افغانی و ایرانی هر دو روی کار احداث سرک در فرا تاکید کردند. یک تن از گروگانان که آزاد شده است.
برای استفاده مردم افغانستان هستش و ادامه پیدا خواهد کرد.
وقوع یک انفجار در ولایت ننگرهار 3 کشته و 6 زخمی بر جا گذاشت. روی دریستیز پاکستان اتهامات ارتباط میان ISI و گروه های تنرو را رد کرد. روی دریستیز امریکا گفته است پاکستان باید اقدامات جدیتری را علیه شبکه اقانی اتخاذ کند. و حکومت افغانستان ادعای رئیس یک موسسه خیریه را رد می کند که گویا مکاتب زیادی را در این کشور ساخته است.
دیگه ادعا میشه که به صدها مکتب ساخته مبالغه بزرگ است.
در این حال گزارش داریم از فاریاب که شاگردان مکاتب، معلمان و همچنان مدیر معارف ولسوالی قیصار از مشکلات زیاد شکایت دارند. مطالب و گزارش های دیگر. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوین. شنونده عزیز فراموش نکنین که در ادامه برنامه ای ساعت پروگرام SMS 818 را هم براتون داریم. به دنبال رهایی گروه 12 نفری از انجینران و کارگران ایرانی که 4 روز قبل از سوی گروه افراد مسلح در فرار بوده شده بودند، مقامات میگویند پروژه احداث این سرک ادامه خواهد یافت. مقامات افغان میگویند این انجینران از سوی گروه طالبان را بوده شده بودند و خواست عمده ای ربایندگان توقف احداث سرک بود که این انجینران در آن کار میکردند. رئیس فوایدنامه فرار گفته است که آنها روی احداث 121 کیلومتر سرک کار میکردند که تقریبا نیمیان تکمیل شده است. قمندان امنیه فرا گفته است این افراد به میانجیگری متنفذان منطقه رها شدند. احمد شاه فدرت خبرنگار رادیو آزادی در مورد رهایی این انجینران از فرا گزارش دارد و این شهر.
به میانجیگری بزرگان محلی در فرا و هیئت اعزامی ایرانی 12 تن از انجینران و کارگران ایرانی که 4 روز قبل بوده شده بودند به روز چهارشنبه رها شدند. این مهندسان ایرانی برای پروژه سرکتازی در ولسوالی پشتکوی فرا کار میکردند که از جریان کارشان ربوده شدند. یکن از مهندسان ایرانی که ربوده شده بود بعد از رهایی در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی تایید کرد که آنها برای این ربوده شده بودند تا کار بازسازی سرک را متوقف کنند.
در حال انجام وظیفه بودیم، در انجام کار کردیم که کار میکردیم، مشغول بودیم که آقایان آمدن سر هم محل کار و ما را دستگیر کردن و بردن.
در همین حال قماندان امنیه فرا مل پاسوال سید محمد که در رهایی این اتباع ایرانی نقش فعال داشته است در زمینه با رادیو آزادی چنین گفت.
انجینران ایرانی که البته قبلا 3 نفر انجینر 10 نفر کارگر از کارگرای سرک توسط گروه طالبان اختطاف شده بودند و در قسمت انجینران اینا نگهداری میکردند، بل وسیله مشران قوم و علما که البته میانجیگری کردند، امروز موفق شدیم که اونا را پس دوباره.
کماندان امنیه فرا نیز تایید میکند که این افراد به خاطر اختطاف شده بودند تا کار بازسازی سرک که از ایران به فرا می متوقف شود.
تقاضای از اینایی بود که باید کار سرک متوقف شود. کار سرک که از مرز میه به طرف شهر فرا زیر کار بود و در حال تقریبا تکمیل شدن میرفت. مرحله دوم کارشان شروع میشد که اینا طبعاً و برنامه خودشان نخواستن که سرک کارش تکمیل شود، کار سرک متوقف کردن. یکی از شرایطشان همی بود.
اگرچه بعد از ربوده شدن این مهندسان ایرانی کار بازسازی سرک متوقف شده است، اما مقامات ولایت فرا میگویند که طرف ایران با آنها وعده داده است که به زودی کار احداث سرک را دوباره آغاز خواهند کرد. گفته می شود که در رهایی افراد ایرانی از نزد ربایندگان هیئتی از سفارت ایران در افغانستان نیز نقش فعال داشته است، اما اینکه این افراد در بدل کدام امتیاز رها شده است تا به حال به گونه واضح معلوم نیست. اما مقامهای ایرانی و افغانی تاکید دارد که در بدل رهایی این افراد با ربایندگان هیچ معامله صورت نگرفته است. احمد شاه فطرت، رادیو آزادی، ولایت فرا.
شنیدید که انجینران ایرانی پس از آن که 4 روز را در اسارت سپری کردند دیروز آزاد شدند. قمندان امنیه فرا گفت که 12 تن از گروه انجینران و کارگران ایرانی دیروز از ولسوالی پشتکوی این ولایت از نزد ربایندگان آزاد شدند. حکومت ایران روز دوشنبه گزارش داد که 12 تن از انجینران این کشور در غرب افغانستان ربوده شدند. خبرنگار رادیو آزادی در فرا احمد شاه فدرت توانسته که با یک تن از این انجینرانی که از قید ربایندگان آزاد شده صحبتی داشته باشد.
من امرالله خوش قدم هستم از افراد نظارت فرا. در حال انجام وظیفه بودیم، در انجام کار کردیم که کار میکردیم، مشغول بودیم که آقایان آمدن سر هم محل کار و ما را دستگیر کردن و بردن.
شما فهمیدین که اینا کیها بودن و شما چی میخواستین؟
درخواست علنی از ما نکردن، از ما درخواست علنی انجام نشد و حالا نمیدونم پشتی پر چی بودن.
از برخورد اینا که با شما میکرد نفهمیدین که کی بودن و هدف اینا چی بود؟
خودشون میگفتن ما گروه طالب هستیم.
شما در مجموع چند نفر انجینر بودن، چند نفر کارگر؟
ما 4 نفر گروه فنی و مهندس بودن، 8 نفر هم برادران فنی و کارگر بودن.
در طی 4 روزی که شما وجود برخورد از با شما چطور بود؟ از لحاظ غذا و نان و پیداشت؟
از لحاظ برخورد با ما بد نبودن، از نظر غذا و خوراک هم از روستاهایی که اونجا بودن اونا هر چیزی میدادن اونا به ما میدادن، از قبیل نان و چای و غذایی هم بود میدادن. همین.
برای شما چی میگفت که ما میخوایم با شما چی کنیم؟ یعنی شما با چی کار بکنید که ما شما رو خطاب کردیم؟ خب واسطه چی؟
میگفتن که نباید جاده بسازین شما، جاده باید نباید ساخته بشه.
و فیلن که شما رها شدید از مسئولی فرا چی احساس دارین؟ فیلن خوشحال هستین از اینا چی میگید؟
بله ما هم خوشحال هستیم و همین که زحمت کشیدن و ما رو آزاد کردن خیلی تشکر میکنم از آقایان.
آیا در آینده کاری جاده ادامه خواهد داشت یا به نظر شما چی رخ میشه؟
انشالله که برای رفاه مردم افغانستان هستش، برای استفاده مردم افغانستان هستش و انشالله ادامه پیدا خواهد کرد.
یک تن از انجینران ایرانی بود که به تازگی از قید رواندگان در ولایت فرا آزاد شده است. 4 روز قبل گروه 12 نفری از انجینران و کارگران ایرانی از توسط افراد مسلح در ولایت فرا ربوده شده بودند. مقامات میگویند که پروژه احداث سرکی که این انجینران بالای آن کار میکردند ادامه خواهد یافت. رئیس فواید عامه فرا گفته است که آنها روی احداث 121 کیلومتر سرک کار میکردند که تقریبا نیم آن تکمیل شده است.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات می توانند برنامه‌های متنوع رادیو آزادی را از طریق تلفن‌های موبایلشان بشنوند. اگر مشترک اتصالات هستید با دایل کردن شماره 898 تازه‌ترین اخبار، گزارش‌ها و سایر برنامه‌های خاص ورزشی و تفریحی رادیو آزادی را انتخاب کرده از طریق تلفن‌های موبایلتان بشنوید.
رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و موج 100.5 FM میشنوین. خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان را در این ساعت از برنامه‌های رادیو آزادی با خود داریم. وقوع یک انفجار در ولایت ننگرهار 3 کشته و 6 زخمی بر جا گذاشت. خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌دهد این انفجار ساعت 7 صبح امروز در ناحیه دوم شهر جلال‌آباد در اثر بم جاسازی شده در یک موتر حامل افسران آکادمی پلیس ننگرهار به وقوع پیوست. مسئولیت این انفجار را طالبان به عهده گرفته است. شیرشاه همدرد از جلال‌آباد گزارش می‌دهد.
در انفجار ماینه که در موتر عمله استادان اکادمی پلیس جابجا ساخته شده بود، 3 تن کشته و 6 تن دیگر مجروح گردیدند. همچنان در این واقعه یک موتر تونس از بین رفته و یک تعمیری که به انفجار نزدیک بود تخریب شده است. سمونوال معصوم خان هاشمی عامر امنیت جلال‌آباد در مورد برادیو آزادی گفت ماین قبلا در موتر جابجا ساخته شده بود و بعدا توسط ریموت کنترل منفجر ساخته شده است. و میگوید
نن سار و لسکم و بجه و چرا منتر شد.
این واقعه ساعت داکم 7 بجه صبح در مربوطات ناحیه دوم جلال‌آباد منطقه ایستگاه چپرهار صورت گرفته. موتر نو تونس که غرض انتقال عمله اکادمی پلیس تازی بود، دشمن به شکل بسیار ماهرانه در آن ماین را جاگذاری نموده بود و بعدا آن را با ریموت کنترل منفجر ساختند که در نتیجه 3 تن از استاد دان اکادمی پلیس کشته و 6 تن دیگرشان مجروح گردیدند. یک تنه که پسرش مجروح گردیده بود چشم دیدش را چنین قصه کرد.
اسمم شاملدار است، شهر جلال آباد نای دویم باشنده هستم. افسران پلیس به مرکز تعلیم تربیت میرفتند، ناگهان سرازی حمله شد. متاسفانه 2-3 نفر از آن بیچاره به اخ رسید، 4-5 زخمی هستند. در این حال یک پسر ما هم زخمی است. توکل به خدا، چی خدا میکنه دیگه.
دکتر باز محمد شیرزاد رئیس ستامه ننگرهار نیز میگوید از این واقعه 3 کشته و 6 مجروح به شفاخانه انتقال شده که افراد ملکی نیز در آن شامل می باشند. و می گوید
تعداد 3 نفر برادر ما شهید و با تعداد 6 نفر برادر ما زخمی شده بودند. داخل بستر هستند. مردم ملکی و نظامی
ارزو
شامل
است. زبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان مسئولیت را پذیرفته ادعا کرده که در این انفجار 6 تن از استادان پلیس کشته و 2 تن دیگرشان مجروح گردیدند. این حمله سوم است که طی 1 سال بالای موتر عمله اکادمی پلیس صورت میگیرد. ماهرین بخش نظامی میگویند مشکل عمده پلیس این است که همه چالش ها و خطرات را که با پیش دارند نادیده میگیرند و بسیار غافلگیرانه در قبال چالش ها برخورد می نمایند. به همین دلیل به آسانی مخالفین دولت موافق می شوند با آنها تلفات را وارد نمایند.
شیرشاه همدرد از جلال آباد گزارش می داد در مورد انفجار در یک موتر حامل افسران اکادمی پلیس ولایت ننگرهار. در این حال پلیس کابل عملیات جمع‌آوری یونیفرم و تجهیزات نظامی را از دکانها و مارکت‌های شهر کابل آغاز کرده. این اقدام بعد از آن صورت می‌گیرد که شمار از افراد مسلح با استفاده از دریشی‌های نظامی بالای ادارات دولتی حملات را انجام دادند. صالح محمد صالح از هاشم اشمت استانگزه سخنگوی قماندانی امنیه کابل در آغاز مصاحبه معلومات در این مورد خواست است.
در بعضی موارد از حملات تروریستی به طریق غیر قانونی و البته با استفاده از یونیفرم نظامی در شهر کابل انجام داده شده است. بنابراین پلیس زون 101 قسمی کابل برای حل این مشکل اصلی بدین سو اقدامات جدی را برداشته و طی عملیات های جداگانه نبات و تجهیزات نظامی که به شکل غیر قانونی در دکاکین شهر کابل به فروش می رسید جمع آوری کرده است و این عملیات الا ختم تجهیزات و یونیفرم ها در شهر کابل و ولسوالی های مربوطات دوام دارد. در طی عملیات که در مربوطات حوزه دوم امنیتی کابل در مارکت قندهار صورت گرفت 12 سو پتلون خاکی آمریکایی، 5 سو جمپر پلنگی سیاه آمریکایی و تعداد زیاد از تجهیزات نظامی آمریکایی به دست آمده و در همچنان در همین حال در عملیات های دیگری که به شمول در شهر کابل انجام داده شد به شمول لباس های نظامی تجهیزات زیاد نظامی و 2 ملی و پلیس ملی به دست آمده است. پلیس کابل از تمام مالکین دکاکین البته خواهش میکنند تا از فروش این اجناس خودداری کنند. در غیر آن اجناسشان توسط پلیس ضبط میگردد و در حالت البته یا حقش قد ندارند.
بله، سانگزه سبیه عملیات منحصر به کابل خود بود یا در ولایت های دیگه هم چنین عملیات را شما برگزاری خود کردین؟
این عملیات نه تنها در شهر کابل بل در 14 ولسوالی شهر کابل، ولایت کابل و همچنان در زون ولایتی کابل برای انداخته شده، تنها منحصر به شهر کابل نیستند و این عملیات در ولایت کابل به شمول ولسوالی ها و زون ها تا وقت را دوام پیدا خواهد کرد که تمام تجهیزات و یونیفرم های نظامی داخلی و خارجی از دکاکین و مارکت ها جمع آوری شود.
بله، سانگزاست در افغانستان تهیه دریشی کار سخت نیست، یعنی یک کس میدانه که تکه ببره برای یک خیاطی و او برش دریشی پلیس یا دریشی اساکر اردوی ملی افغانستان تهیه بداره. اگر یک پلیس چندین دریشی داشته باشه و یا چند دست دریشی خود بالای کسای بفروشه یا به فروش برسانه و از او شاید افراد مسلح استفاده بکنه، در این قسمت خدمات شما چی خواهد بود؟ شما چی خواهد کردین؟
هر سربار، هر افسر و هر عضو پلیس که یونیفرم پلیس داره و یا هم اسلحه و حتی یک عینک و کمربند اگه داشته باشه به اساس یک فرم به اونان تسلیم میشه، یعنی بدون اینکه فاز و رجستر باشه حتی جورت بود هم به آنها داده نمیشن و اگر در کدام موارد چنین عمل دیده شود شخصی که همکاری کرده است به پنجه قانون سپرده شد و مجازات خواهد گردید.
هشمت استانگزای سخنگوی قماندانی امنیه کابل در گفتشنود بود با رادیو آزادی.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. شنونده عزیز، در ادامه برنامه در گزارش هایی که براتان داریم مشنوید. حکومت افغانستان ادعای رئیس یک موسسه خیریه را رد می کند که می گوید مکاتب زیادی را در افغانستان ایجاد کرده است. پیش از این که به این گزارش و سایر گزارش ها بپردازیم، لویدریستیز پاکستان اتهام ارتباط میان ISI و گروه های تندرو مسلح را در آن کشور رد کرده است. جنرال اشفاق قیانی امروز بعد از آن از عملیات اردوی آن کشور علیه گروه های مختلف شورشیان و تندروان اسلامی دفاع کرد که مایک مولن لویدریستیز ایالات متحده آمریکا اداره استخبارات پاکستان را به داشتن روابط با شبکه حقانی متهم کرد. جزئیات بیشتر را به استناد گزارش روزنامه واشنگتن پست از غفور متین مشنویم.
به اساس گزارش روزنامه واشنگتن پست چاپ امریکا، ساعت بعد از آن که مایک مولن لویدریستیز ایالات متحده امریکا اداره استخبارات پاکستان ISI را بر داشتن روابط با شبکه حقانی متهم ساخت، جنرال اشفاق قیانی لویدریستیز پاکستان این نظر را رد کرد که گویا پاکستان اقدامات لازم علیه شورشان و تندروان اسلامی انجام نداده است. به نوشته روزنامه، این گفت و شنود در حقیقت حالت نازک غیر عادی روابط میان دو کشور متحد ضد تروریسم را منعکس می سازد که بعد از قتل دو پاکستانی توسط یک قراردادی اداره استخبارات ایالات متحده امریکا CIA به پایین ترین سطح خود نزول کرده است. روزنامه واشنگتن پست می نویسد. در این زمانی که مقامات هر دو کشور پاکستان و ایالات متحده امریکا از یک طرف راجع به ضرورت دوام مشارکت صحبت می کنند، از سوی دیگر با نشر اعلامیه‌های تند و ناملایم از اقداماتشان دفاع می نمایند. مایک مولن لوید رسیز ایالات متحده امریکا به روز چهارشنبه در یک مصاحبه با یک شبکه تلویزیون خصوصی گفت زمانی که با اشفاق قیانی ملاقات کردم موضوع داشتن ارتباط عناصر اداره استخبارات پاکستان را با شبکه حقانی هم با او صحبت خواهم کرد. پیوند اداره استخبارات پاکستان با رهبران شبکه حقانی به سالهای 1980 میلادی یا سالهای اشغال افغانستان توسط نیروهای شوروی برمیگردد. اما بعد از حمله 11 سپتامبر سال 2001 میلادی مقامات پاکستانی اصرار ورزیدند که روابطشان را با شبکه حقانی قطع کردند، در حالی که هنوز بسیاری از تحلیلگران و مقامات امریکایی به این باورند که پاکستان روابط با گروه حقانی را حفظ کرده تا بتواند از آن بعد از خروج نیروهای امریکایی به حیث وسیله نفوذ در افغانستان و به حیث سنگر علیه دشمن قدیم هند استفاده نمایند. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، اشفاق قیانی بعد از ملاقات با مایک مولن در اعلامیه بدون ذکر شبکه حقانی گفته است هر دو طرف مصمم هستند تا نگذارند این روابط متلاشی شود. در اعلامیه همچنان از اقدامات حکومت پاکستان در مبارزه علیه گروه‌های مختلف شورشان و تندروان اسلامی دفاع شده است. اشفاق قیانی لوید رسیز پاکستان در اعلامیه از دوام حملات تیارات بی پیلوت امریکایی در پاکستان انتقاد نموده است. حملات تیارات بی پیلوت اکثراً وزیرستان شمالی را مورد هدف قرار می دهد، جایی که پایگاه شبکه حقانی در آن قرار دارد. پاکستان از مدتها به این طرف با حمله تیارات بی پیلوت مخالفت کرده و آن را تجاوز به حق حاکمیت ملی خود می داند. اما بسیاری به این باورند که پاکستان حداقل با بعض از این حملات مخفیانه همکاری می نماید.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. قرار است افغانستان و تاجیکستان موافقتنامه تازه را در زمینه گسترش همکاری های فرهنگی امضا کنند. این موافقتنامه پس از آن امضا می شود که ماه گذشته یک گروه از هنرمندان تئاتر افغانستان نمایشات تئاتری را در شهر دوشنبه تاجیکستان راه‌اندازی کردند. برشنا نظری با جلال نورانی مشاور وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان در مورد مصاحبه انجام داد.
جناب آقای جلال نورانی مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، در اواخر گزارش های وجود داره که تاجیکستان علاقه گرفته تا با تئاتر افغانستان همکاری های داشته باشه، این همکاری ها در چه زمینه های است؟
وزیر فرهنگ تاجیکستان به ما گفتن که در ماه می امسال یعنی 15-20 روز بعد وزیر اطلاعات فرهنگ جمهوری اسلامی افغانستان جناب رحیم صاحب اونا دعوت کردن تا به دوشنبه برن و یک پروتکل یا یک موافقتنامه همکاری فرهنگی را با وزارت فرهنگ تاجیکستان عقد بکنن. در این موافقتنامه عمدتا همکاری ها بین تاجیکستان و افغانستان در ساحه هنرها خود بود، سینما و تئاتر و همچنان توریسم و همچنان در رسمی مطبوعات.
در اواخر هنرمندای تئاتر افغانستان و تاجیکستان به صورت مشترک در شهر دوشنبه تاجیکستان نمایشات تئاتری داشتند. در این مورد هم اندکی اگر روشنی بندازین که چی مسائل بود و چی نمایشنامه به نمایش گذاشته شد از طرف افغانستان.
در ماه حمل امسال دولت تاجیکستان جشنواره یا فستیوال تئاتر در شهر دوشنبه دایر کردن، از تئاتر ملی ما هم دعوت به عمل آوردن تا یک نمایش را اونجا روی صحنه بگذارن. خوشبختانه موفق شد تئاتر ما که یک نمایش نامه را به نام دربند آماده بسازه من خودم به حیث رئیس هیئت همراه این گروپ تئاتری به تاجیکستان رفتیم و این نمایشنامه را اونجا به نمایش گذاشتیم. از کشورهای قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان و سایر کشورها هم نمایش بود و وزیر فرهنگ تاجیکستان بسیار به گرمی از نمایشنامه ما استقبال کرد و همچنان سایر تماشاگران و نشان فستیوال هم بر ما دادند.
مصاحبه بود با مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان جلال نورانی. ساعت 5:30 دقیقه است و حال هم شنونده عزیز رادیو آزادی توجهتون را به سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان جلب می‌کنیم. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هیلری کلینتون خشونت‌ها در سوریه را تقبیح کرد. خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داده است که 25 تن در عراق در نتیجه یک حادثه ترافیکی کشته شدند. مقامات ژاپنی ساحه 20 کیلومتر در اطراف تاسیسات انرژی هسته‌ای فوکوشیما را برای مردم مسدود کردند. و در خبرهای داخل افغانستان، به دنبال رهایی گروه 12 نفری از انجینران و کارگران ایرانی که 4 روز قبل از سوی گروه از افراد مسلح در فرار بوده شده بودند، مقامات میگویند پروژه احداث این سرک ادامه خواهد یافت. وقوع یک انفجار صبح امروز در ولایت ننگرهار 3 تن کشته و 6 زخمی بر جا گذاشت. این انفجار در موتر حامل کارمندان افسران اکادمی پلیس ولایت ننگرهار به وقوع پیوسته است. حکومت افغانستان ادای گریگ مورتنز رئیس یک مؤسسه خیریه را رد میکند که گویا مکاتب زیادی را در افغانستان ایجاد کرده است. صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوین. شنونده عزیز، فراموش نکنین که فردا جمعه در برنامه ولایت با ولایت از ساعت 3:30 تا ساعت 4:30 بعد از ظهر به ولایت قندوز میریم و سوالا و پرسش هایی را که شنونده های ما در قندوز دارن در مورد پروژه های انکشافی و وضعیت خود این ولایت به طور عموم میتونن با مقامات در میان بگذارن. همچنان در برنامه فکر نو جوانان در یفته، چگونه میشود بحث آری از خشونت و مقامات مدنی را در اجتماع افغانستان پررنگ ساخت؟ این برنامه روزهای جمعه ساعت 11 و روزهای دوشنبه ساعت 3 به وقت کابل نشر میشه. امیدوار هستیم که همراهی شما عزیزا را داشته باشیم. حکومت افغانستان ادای گریگ مورتنز رئیس یک مؤسسه خیریه را رد می کند که گویا مکاتب زیادی را در افغانستان ایجاد کرده است. مقامات افغان پس از این در مورد ابراز نظر کردند که در برنامه موسوم به 60 دقیقه‌ای که از طریق تلویزیون CBS پخش می شود، این ادای آقای مورتنسن که گفته است ده‌ها مکتب را در افغانستان و پاکستان اعمار کرده، دروغ محض خوانده شده است. در این برنامه تلویزیونی که در هفته جاری پخش شد، گفته شده که گریگ مورتنسن بنابر شهرتی که به خاطر ادعایش مبنی بر ساخت و ساز مکاتب در افغانستان و پاکستان کسب کرده، توانسته 4 میلیون جلد کتابش را به فروش برساند. احمد جعفر احمدی در مورد گزارش دارد از کابل.
وزارت معارف افغانستان نیز آنچه را گریگ مورتنسن در مورد ایجاد مکاتب در افغانستان گفته دور از حقیقت خوانده است. این وزارت میگوید در مورد بخش اعظم فعالیت‌هایی که از سوی نهادهای خیریه در بخش معارف در افغانستان انجام می‌شود آگاهی دارد. محمد آصف ننگ، معین وزارت معارف افغانستان، بر روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت آنان گریگ مورتنسن را به عنوان مسئول نهاد نمی‌شناسند که در پروسه ساخت و ساز مکاتب در افغانستان سهم گرفته باشد.
این که ادعا میشه که به صدها مکتب بود ساخته، مبالغه بزرگ است. به این تعداد مکتب که باشه در مملکت محسوس میشه، شاگرده از او مستفید میشه، سیستم سجل باید موجود باشه. هیچ مکتب ما، مکتب غیر مسجل در سیستم ما، در دیتابیس ما وجود نداره.
راز گریگ مورتنسن در یک برنامه تلویزیون آمریکایی CBS فاش شد. در برنامه 60 دقیقه‌ای CBS که در هفته جاری پخش گردید، آقای مورتنسن به عنوان یک نویسنده متقلب معرفی شده است. با گزارش CBS، این ادعای گریگ مورتنسن که گفته است به ده‌ها مکتب را در افغانستان و پاکستان اعمار کرده واقعیت ندارد. مورتنسن در کنار این که مسئول یک مؤسسه خیریه معرفی شده، نویسنده کتاب تحت نام سه پیاله چای نیز است. گفته شده آقای مورتنسن بنابر شهرتی که به خاطر ادعایش مبنی بر ساخت و ساز مکاتب در افغانستان و پاکستان کسب کرده، توانسته 4 میلیون جلد از این کتابش را به فروش برساند. شماری از کارشناسان افغان میگویند در صورتی که مورتنسن واقعا در فکر امتیاز طلبی و اندوختن پول باشد، باید با وی برخورد قانونی شود. دکتر حسین یاسا، یکی از این کارشناسان و مدیر مسئول روزنامه اوتلوک افغانستان، میگوید
اگر همچنین مورد تصدیق میشه، برخورد بسیار قاطعانه و جدی صورت بگیره، در او هیچ شکی نیست. فکر نمیکنیم که هیچ افغانی مخالف ازی باشه که کسایی که در فساد دست دارن، اختلاس میکنن، پولایی که برای مردم حیف و میل میشه، به اونا برخورد جدی صورت بگیره.
مقام های وزارت معارف افغانستان میگویند در حال حاضر نزدیک به 13,000 مکتب در این کشور وجود دارد که قرار است در سال جاری هجری شمسی 900 مکتب دیگر در جمع این مکاتب اضافه شود. ایالات متحده آمریکا، دنمارک، ژاپن، جرمنی، کوریا و برخی دیگر از کشورهای جهان و مؤسسات مثل بانک جهانی در تطبیق پروژه های معارف افغانستان را کمک می کنند و در تأسیس مکاتب سهم می گیرند. اما انتقادهای وجود دارد که با وجود سرازیر شدن میلیون ها دلار در افغانستان و تلاش هایی که به خاطر حل مشکلات معارف صورت گرفته، هنوز هم مشکلات عمده در این زمینه وجود دارد. محروم بودن شاگردان از مکتب رفتن در مناطق ناامن، پایین بودن کیفیت آموزش، کمبود معلمان مجرب و پایین بودن معاش معلمان از مشکلات عمده به حساب می آیند.
شنیدین که حکومت افغانستان ادعای گریک مورتنسن رئیس یک موسسه خیریه را رد میکند که گویا مکاتب زیادی را در افغانستان ایجاد کرده. گریک مورتنسن بنابر شهرتی که به خاطر ادعایش مبنی بر ساخت و ساز مکاتب در افغانستان و پاکستان کسب کرده، توانسته 4 میلیون جلد کتابی را که خودش نوشته به فروش برساند. در این حال شاگردان، معلمان و مسئولین معارف در ولسوالی قیصار ولایت فاریاب از نبود و کمبود کتب درسی، تعمیر مکتب و معلمین مسلکی شکایت دارند. با گزارش از رحمت الله رها، خبرنگار رادیو آزادی، گوش میدیم.
متعلمین و شاگردان مکاتب مختلف در ولسوالی قیصار ولایت فاریاب از نبود جای، کمبود کتب درسی و استادان مسلکی به مشکلات عدیده مواجه هستند. دو تن از شاگردان لیسه نادم قیصاری مشکلات خود را این گونه بیان می‌دارند.
اسم من سید صبغت الله، متعلم صنف دوم جیم مکتب لیسه نادم قیصاری است. با پروبلم‌های متعدد مواجه هستیم ما. مثلا استادان مسلکی نداریم، صنف درسی نداریم، و تعمیر پیلی را که شما مشاهده می‌کنین سقف‌هایش انقریب رو به سقوط است. همچنین آب و آشامیدنی نداریم، به چای عمیق ضرورت داریم. همچنان مشکلات های ما زیاد است، به خاطر که سنف درسی ندارن. بالای خاک روباها در زیر آبتاب سوزان همجا درس میخوانن. خواست ما از دولت همی است توجه خش را اندک به سوی مکتب لیسه نادم قیصار مبذول بدارد.
نام سعادت الله، متعلم سنف دوازدهم لیسه نادم قیصار. می ما مشکلات زیاد داریم. یکی کمبود کتاب است، کمبود معلمین است، کمبود آب و آشامیدن است، کمبود لابراتوار و کمبود تعمیر است. همه مشکلات ما داریم. میز و چوکی همینطور کمبودات زیاد داریم. تقاضای ما از دولت تمی است که باید در همه عرصه در کمبودهای ما باید رسیدگی باید کنه.
با این حال مسئولان مدیریت معارف ولسوالی قیصار نیز مشکلات شاگردان را تایید می نمایند. استاد محمد ایوب، مدیر معارف ولسوالی قیصار، با بیان این مشکلات می گوید
مشکلات زیاد است. عمده ترین مشکلاتی که ما از اون نام ببریم میشه از نبود معلمین مسلکی، کمبود کتب درسی و عدم موجودیت تعمیر به مکاتب نام ببریم. ما مکاتب داریم که در سطح ولسوالی قیصار در فضای آزاد ششتن، حتی سایه هم نیست که درخت هم نیست. در اون مناطق شاگردا در فضای آزاد بالای سنگا میشینن و تدریس میشن توسط استادا. همچنان مناطق دیگری هم داریم که تعمیر نداره، بلکه آب هم نداره. میتونیم از مکتب جیرغال نام ببریم که در اونجا نه سایه است نه آب. همچنان مکتب غوره شاگردایش در یک فضای آزاد بالای سنگ ها تدریس میشن، مکتبشان گویا سنگلاخ است، هیچ نوع امکانات اونجا وجود نداره که شاگرد از او استفاده بکنند. خیمه قبلا از طریق ریاست محترم معارف در مدیریت معارف داده شده بود، توزیع شده ما و خیمه ها فرسوده شده در جریان سالهای گذشته. فعلا ما در اختیار خیمه نداریم.
همچنان وی تقاضا دارد که دولت باییست در جهت رفع این مشکلات اقدام نماید.
خواست ما از مقامات زیرسلاحی است که در قدم اول بر ما معلمین مسلکی استخدام بکنند، همچنان کتب درسی مورد نیاز مکاتب ما اکمال شود و در اعمار تعمیر مکاتب به شکل درست و اساسیش اقدام شود. در سالهای گذشته بعضن مکاتب اعمار شده. ریاست محترم معارف، وزارت محترم معارف، اونا میگن که ما مکاتب اعمار کردیم. مکتب اعمار کردن، اما 3 صنف، 4 صنف، نهایتاً 5 صنف این مشکل ما را حل کرده نمیتونه، مشکل معارف قیصر را حل کرده نمیتونه، در حالی که او مکتب ما 10 شعبه، 12 شعبه تدریسی داره. بالفعل عملاً شاگرد حضور داره در صنف، صنف تدریسی وجود ندارد. مثلا ما میتونیم از مکتب نسوان ثور یادآوری بکنیم. 3 شعبه تدریسی بر ما جور کردن که از طریق ارتقای کیفیت معارف اعمار شده. یا در نسوان هزار قلعه ما 5 شعبه اعمار کردن، در حالی که این مشکل ما را حل کرده نمیتونه. امیدوار هستیم مقامات زیصلاح من بعد اگر مکاتب اعمار میکنن حداقل 12 اتاقه یا 12 صنفی باید باشه، تا اینکه نیازمندی های مدیریت معارف و مکاتب ما را مرفوع بسازن.
از سوی دیگر استادان در اولسوالی قیصار ولایت فاریاب میگویند با وجود آنکه وضعیت امنیتی در این اولسوالی خوب بوده و شاگردان با روحیه آرام به مکاتب حضور مییابند، اما موجودیت این همه مشکلات شاگردان را دلسرد ساخته است. استاد محمد ناصر فایق میگوید اگر این وضعیت به همین منوال پیش برود، سرنوشت و آینده اولاد مردم بسیار ناگوار خواهد بود.
اگر وضعیت به همین منوال پیش برود، آینده متن ما بسیار تاریک میبینیم، بسیار خراب میبینیم، چرا که ناگوار است. از تعلیم تربیت به صورت صحیح کافی بهره مند شده نمیتونن، وقتشان و عمر عزیزشان ضایع تیر میشه و چانس اطلاعیشان از دست میره. راه حل توجه عمیق دولت، دلسوزانه دولت است که دینه مکتب که میبینین در سال 1318 به تداب گذاری شده. در جریان 90 سال هیچ حکومت، هیچ پادشاه، هیچ رئیس جمهوری در مکتب ما توجه نکرده.
به گفته مسئولان مدیریت معارف اولسوالی قیصار، 40 باب مکتب در سطح این اولسوالی فعال بوده و در حدود 3000 شاگرد ذکور و اوناس مصروف آموزش هستند. اما مشکلات مطرح شده از جمله چالش‌های عمده است که در فراراه منصوبین معارف این اولسوالی قرار دارد. آنها تقاضا دارند که مقامات ذی‌صلاح دولت باید در زمینه اقدامات جدی را روی دست گیرند.
از مشکلات معارف در ولسوالی قیصار ولایت فاریاب شنیدید. تلاش کردیم تا با مسئولین وزارت معارف افغانستان تماس گرفته این مشکلات معلمین، شاگردان و مسئولین معارف در ولسوالی قیصار را با آنها در میان بگذاریم، اما متاسفانه موفق نشدیم.
ولایت با ولایت با رادیو آزادی،
روزهای جمعه از ساعت 3:30 تا 4:30 بعد از چاشت.
در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید. در سال نو، ولایت به ولایت.
برای شنونده عزیز، در این هفته فردا جمعه از 3:30 تا 4:30 به ولایت قندوز میریم. شما میتونین که مشکلاتی را که مردم روستا، ولسوالی و ولایتتان در قندوز با آن روبروان با مقامات در میان بگذارین. همچنین میتونین پیشنهادهایتان را برای کار روی پروژه ها و مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که با آن توجه نشده با مسئولین و دیگران شریک بسازین. از همراهیتان با رادیو آزادی سپاسگزار هستیم. وزارت کار و امور اجتماعی و شهدا و معلولین برای نخستین بار استراتژی بهبود زندگی اطفال و دریافت کار و شغل را برای اطفال در معرض خطر روی دست گرفته است. گفته شده که 22 نوع خطر کودکان و نوجوانان افغان را تهدید می کند. مقامات این وزارت می گویند این استراتژی مؤسسات کمک کننده و نهادهای مربوط را مکلف به دریافت شیوه های کار و زندگی بهتر برای اطفال روی سرک می سازد. حمید پژمان در مورد از کابل گزارش می دهد.
استراتژی جدید وزارت کار و امور اجتماعی برای اطفال در معرض خطر که حداقل برای 10 سال ترتیب شده، در کنار آن که زمینه کار و آموزش های فنی و حرفه‌ای و ارتقای ظرفیت را در عرصه‌های مختلف برای اطفال کارگر افغان مساعد خواهد ساخت، زمینه هایی را نیز فراهم می کند که والدین اطفال کودکانشان را مجبور به کارهای شاقه نسازند. دکتر احمد فرید رایت، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی، می گوید هدف از این استراتژی آن است تا مسئولیت های ادارات دولتی افغانستان و همچنان مؤسسات کمک کننده در قبال این اطفال مشخص شود.
هدف عمده ای بود که ما تانیم در این استراتژی تعدادی از این اطفال و کودکایی که خلاف قانون کار میکنن و اطفال کارگر هستن، تعدادی از اینا را کم کنیم، به این معنا که اینا را ما تشویق کنیم و راههای مختلفی را جستجو کنیم که طرف معارف و تعلیم و تربیه اینا را سوق بدیم، بتانیم برای از اینا فرصت های آموزش های فنی و حرفه‌ای را ایجاد کنیم و چیزی که بسیار مهم بود، بتانیم فامیل های از این اطفال کارگر را کمک کنیم. بالاخره وقتی اینا خودکفا باشن، طبعا اطفال خود اینا برای کار و برای کار شاقه نمی فرستن.
مقامات وزارت کار و امور اجتماعی میگویند در طرح جدید استراتژی برای اطفال کارگر در نخست یک پلان نمونه ترتیب خواهد شد و سپس این پلان با دیدگاه ادارات مختلف مورد تطبیق قرار خواهد گرفت. وزارت کار و امور اجتماعی میگوید همکنون 1,200,000 طفل کارگر در این کشور وجود دارد که اکثریت آنها نانور خانواده هایشان هستند. این کودکان که صبح تا شام به کارهای شاقه مصروف هستند میگویند که به خاطر فقر و نبود نانور خانه مجبور هستند از صبح تا شام کار کنند. دو تن از این اطفال در مورد مشکلات اقتصادی و کار در جامعه چنین میگویند:
یمی کارم این بسکیت برای ما شکای مکتب کار میکنم.
روزانه چقدر فروشات میشه؟
روزانه میشه 5 ساعت. پدرم هم مسکت سودای ما رو دیگه همی آقای میره، هم مکتب میخونم هم کار میکنم، هم در خانه او میرم تا پیشینه. فایدهش میمونه 1-3 ساعت میمونه.
زبیالله جوال پروشی کار میکنم، در یک کار نیست همی کار میکنم، میپروشم 50-100 دان. جوالی از مارکت میاریم، از دروازه راندی می دانه 1 روپا با خودم هم یا 5 روپا خودم هم میپروشیم، 1 روپا هم چوب میخورم و 1 روپا نمک.
تا سالهای اخیر شمار زیاد از مؤسسات از جمله سیف در چلدرن یا حمایت از اطفال، مرکز آشیانه، یونسف و سایر مؤسساتی هستند که در بخش حمایت از اطفال کار میکنند. هرچند این مؤسسات بگویند تا سالهای گذشته قدمهای در جهت بهبود زندگی اطفال برداشته شده است، ولی اطفال و خانواده آنها میگویند این اقدامات مقطعی و کوتاه مدت است و باید برنامه طولانی مدت و مؤثر برای پایان دادن به مشکلات اطفال و جلوگیری از کارهای شاقه به اجرا گذاشته شود. به گفته مقامات وزارت کار و امور اجتماعی، طرح استراتژی این وزارت که با تازگی نخستین اجلاس در مورد آن برگزار شده در 3 مرحله شامل 3 سال، 5 سال و بالاخره 10 سال مورد تطبیق قرار می گیرد و از مؤسسات کمک کننده نیز خواسته شده است تا برای تطبیق آن همکاری های مالی و تکنیکی داشته باشند.
سلام، ما را از رادیو آزادی مشنوین. شنونده عزیز، پیام های اسمس تان در این برنامه نخوانیم به خاطر که تا دقایق دیگر پروگرام اختصاصی اسمس 818 را برتان داریم. مشتریان اتصالات میتونن از طریق شماره 818 به رادیو آزادی خبرها و گزارش ها و مطالب را فکر میکنن مهم از بر رادیو آزادی اسمس کنند. روند گرفتن آمادگی ها به خاطر برگزاری مراسم جشن 8 ثور در برخی مناطق شهر کابل مردم را با مشکل روبرو ساخته است. هرچند حدود 1 هفته دیگر به برگزاری این جشن باقی مانده است، اما حکومت افغانستان آمادگی ها و تدابیر شدید امنیتی را به این منظور آغاز کرده است. در مورد سید فتح محمد بها از کابل گزارش می دهد.
در آستانه فرارسیدن 8 ثور، سال روز پیروزی مجاهدین در افغانستان، گرفتن آمادگی ها برای بزرگداشت از این روز، باشنده های برخی از مناطق شهر کابل را با مشکلات مواجه ساخته است. از چند روز به این طرف تمرینات قطعات نظامی که برای مراسم رژه در این جشن آمادگی می گیرند در اطراف منطقه چمن حضوری کابل ادامه داشته و روزانه از طرف صبح راه منتهی به این محل از یک طرف و روی ترافیک مسدود می گردد. به روز پنجشنبه نیز مردم با موتر اجازه رفت و آمد را از این محل داشتند و باید راه طولانی را پیاده عبور می کردند. چند تن از افرادی که قصد عبور از این محل را داشتند در صحبت با رادیو آزادی شکایت هایشان را در زمینه چنین ابراز کردند:
ما می خواستیم با طرف وزارت دفاع بریم، ما از شهید با پل محمد خان تبیال امرای شما که در تماس هستیم، ما پای پیاده میریم و منزل خود را تعیین میکنیم هر وقت رسیدیم. تمام سرکای شهید، مثلا سرکای جاده، تمام سرکا بند بود، مترا بند بود، ما مجبور شدیم پای پیاده بیایم. زنه است، اشتکا است، مردم است، رستپده است، حتی مایوبین است که شما میبینید که پای پیاده میرفت.
کارت نوانم پر روانی و دلتی در لار بندی در بیر مشکل وی چوک مریضان لری، چوک نور مشکل لری، داره که دیری خطری باید در لار بند نشی کنه، تو لار بندی موتر سگ را تک نشی کواله.
در این حال شماره دیگر از باشنده های های شهر کابل، حتی از دولت افغانستان میخواهند تا از برگزاری چنین جشن ها بگذرد، زیرا به گفته آنان کاری که سبب به وجود آوردن مشکلات برای مردم گردد باید از آن جلوگیری صورت گیرد. خواستیم تا این مشکل را با جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در میان بگذاریم، اما آقای عظیمی حاضر به صحبت نشد. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان چند روز پیش در یک نشست خبری در کابل گفته بود که امسال از 8 ثور به طور گسترده و با شکوه تجلیل می‌گردد.
جشن 8 ثور امسال برگزار می‌کنیم با شکوه مثل سال‌های گذشته. به روز 8 ثور هنوز در محل و به توافق نرسیدیم. دو سه محل پیشنهاد شده، یک محل قاضی استادیوم است، یک محل دیگه همون پیش روی ایدگاه است، یک جای دیگه هم در نظر داریم که به داخل یک از قطعات نظامی باشه تا فشاری به ترافیک داخل شهر نیاره. در صورتی که نهایی بشه اون هم برای شما اعلان میکنین. در حال حاضر تمرینات ما ادامه داره.
پس از مراسم برگزاری 8 ثور، سال روز پیروزی مجاهدین در سال 1387 که با حمله مسلحانه مخالفان دولت افغانستان برهم خورد، طی 3 سال گذشته از این روز با مراسم محدود تجلیل می‌گردید. از حمله مسلحانه بر مراسم 16مین سال روز پیروزی مجاهدین، رئیس جمهور کرزی و اعضای کابینه اش جان به سلامت بردند، اما به شمول حاجی محمد سمکنی، یکی از اعضای ولسی جرگه، 3 تن کشته و 9 تن دیگر زخم برداشتند.
سید فتی محمد بها از کابل گزارش میداد. شنونده عزیز، حالا هم از شما دعوت میکنیم به پروگرام SMS 818.
SMS 818، ژورنالیسم مردمی از شرکت مخابراتی اتصالات با همکاری رادیو آزادی.
ډیر قدر منوریدونکو، السلام علیکم. د اس ام اس اتسو اتلس پروگرام ته ساسې هر کله کوم. زما سره په سټوډیو کې مصطفی صدیقی همسته.
بله، تشکر فرجان. ما هم سلام میگم به همه شنونده های رادیو آزادی و مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات. تشکر از اس ام اس های جانانه تان. حالا یک یکی اس ام اس هایتان را با هم میخوانیم. فرجان شروع بکن لطفا.
محمد ابراهیم د قندهار ولایت څخه اسمس را لېږلې دي. دلی کې زه د ولسمشر حمید کرزی څخه هیله کوم چې د امریکا د ستراتیژیکو همکارۍ په باب د افغانستان ولسته پوره وضاحت او معلومات ورکړي، خپل ایمانی، وجدانی او اسلامی مسؤلیت پوره کړي، او هیله لرم چې لوی جرګې ته د ملت حقیقي او با مسؤلیت نمایندگان او سیاسي مخالفان لکه ملا عبدالسلام ضعیف، رمضان بشردوست او داسې نور د مخالف ګوندونو مشران ور وغواړي.
خب، نظر خودش بود. همایون فراهی از پوهنتون ننگرهار در اسمسش از رئیس جمهور کرزی خواسته که از نیروهای خارجی دیگه به گفته خودش به عاجزی خواهش نکنه، بلکه امر بکنه تا از تلاشی های خودسرانه دست بردارن. تشکر همایون فراهی از پوهنتون ننگرهار.
محمد داود لبیب د لغمان څخه پیغام را لېږلی دی. دی وایي له افغانستان څخه د ناتو ځواکونو د وتلو په اړه باید د ولسي جرګې او د عامو افغانانو څخه رای واخیستل سي، هسې نه چې د دغو ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې یو ځل بیا ټوپک سالاري رامنځته سي.
محمد نسیم احمدی از ولایت بدخشان در اسمسش از دولت و ارگانهای نظامی مخصوصا وزارت داخلی افغانستان خواسته که از فروش یونیفرم نظامی برای پلیس در شهر و بازار جلوگیری بکنه. نوشته که ای به خاطر ازی هست که تروریست ها از این نوع لباس ها استفاده میکنن و باعث ضعف دولت و کشتن مردم غیر نظامی میشن.
امیر عربزی د ننګرهار څخه لیکي دا چې په خپل د لسم ټولګي زده کوونکی یم او د تعلیم او علم په ارزښت پوسویم، نو هر افغان پلار ته مې دا پیغام دی چې خپل اولادونه مکتب ته ولیږي، ځکه زما په اند د افغانستان مسأله به حاله حل سي چې افغانان د پوهې او علم خاوندان سي. د زیاتوی جنگ نسی کولای زموږ هیواد ته سوله راوړي او دغه هیواد ودان کړي د یو آباد افغانستان په هیله.
عبدالصمد حیدری از قریه دیهیا ولسوالی دیسبز ولایت کابل نوشته که آیا داخل شدن تروریستان به وزارت دفاع افغانستان تسلیمگیری امنیت از خارجی ها را زیر سوال نمی بره؟ خب البته یک سوال کرده عبدالصمد حیدری. تشکر از اسمست.
اولیا حضرت له هلمند څخه اسمس را لیږلیدی. دیلی که زه د میلیور دو اسکریم په هلمند که زخمی سویم. نه همیشه کیږي چې معاش نه دی را کړل سوی. لطفاً زما ژختر مسؤلین ورسوي. حضرت صاحب دادی ستاسی پیغام می خپور کر، خو زما په فکر شبه داوی چې هلته په هلمند کې د مسؤولو مقاماتو سره له نږدې اړیکه ونیسه. خدای دې جوړ کړه.
خب واقعا ساعت کامل می طلبیم به ای اس ام اس کننده. ذکرالله محصل سال اول پانزه حقوق کابل نوشته که ولسوالی سیغان سالانه شاهد سیلاب های زیاد است که خسارات مالی را در قبال داره. حتی راه های مواصلاتی مسدود میشن. بدبختانه مسئولین دولت در مورد توجه نمی کنن. و به همین ترتیب عبدالبصیر از دشت برچی منطقه نواباد کوتاه نوشته که برق ندارن، چرا دولت توجه نمی کنه. تشکر از همه شما.
بسم الله جان شنواری د اچن ولسوالی څخه اسمس را لجلی دی. دیوایی د شنوارو د دو قومونو سپایی او علی شیر خیلو د دشت پر سر د شخړې لامل د شاو خاصی مو لکه لندی، پیشی، خور، صندوق، کاشتل، سیاچوب، چلگزی او داسی نورو سیمو څخه جیر کورنیو کج کری دیم. دوی له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دوی ترمنځ کله کله ډېره زوروره جګړه کیږي چې ډزې یې په لیرو سیمو کې اورېدل کیږي. په همدې حال کې مرګ ژوبله هم وسي. موږ د ولسمشر حمید کرزي څخه هیله کوو چې د دغې مسالې د حل لپاره ژر تر ژره اقدام وکړي.
نورزای از ولایت فاریاب ولسوالی پشتونکوت اس ام اس فرستاده و نوشته که ما به یک پایه آنتن تلفن ضرورت داریم. از مسئولین شرکت اتصالات میخواهیم در منطقه ما امی آنتن را نصب بکنن و در این مورد باید اقدام شود. تشکر از خودت نورزای از ولسوالی پشتونکوت فاریاب، پیامت را رساندیم. خدا کنه که مسئولین شرکت مخابراتی اتصالات در این مورد توجه بکنن.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
سیف الله ککر د کندوز ولایت د دشت ارچی ولسوالی څخه اسمس را لیږلی دی. ککر صاحب لیکي، افغانستان د لویو اټومي قوتونو د جنگ په میدان بدل سوی دی او د اټومي وسلو لرونکو هیوادونو په منځ کې موقعیت لري. چین، پاکستان، هندوستان، ایران، روسیه دغه ټول هیوادونه اټومي وسلې لري. دغه هیوادونه او نور لوی قدرتونه هم په جنوبی او شرقي آسیا کې خپلې ګټې تعقیبوي او خپل اهداف فرمخ بیایي. د دې هیوادونو په سیالیو کې خوار افغانان سوځي، خو افغانان نه پوهیږي او په خپل منځ کې جنګیږي.
حبیب الرحمن از ولایت کندوز در اسمسش ایتور نوشته که مواد امدادی که به این ولایت کمک میشه حیف و میل میشه از طرف مسئولین محل و به مردم غریب نمیرسن. نوشته که در این مورد باید توجه شود. تشکر از خودت حبیب الرحمن که اسمس فرستادی، پیامت را رساندیم.
اما دغه اوریدون که ندلی کلی چی دغه کمکونه چی و رسیج در کم ادارات رسیج او کم اداره حیف و میل کوی؟
در ای اسمسش اصلا اشاره نکرده که به کدام ارگان ها و کدام مسئولین. در مجموع عمومی نوشته که چونین یک مشکل وجود داره و مردم در واقع از کمک هایی که به منطقه میشه به بهره میمانن. برنامه اسمس 818 را در روزهای پنجشنبه در ساعت 5 به وقت کابل و روزهای جمعه در ساعت 10 صبح بشنوید.
عبدالبصیر سیار د کابل ولایت د سروبی ولسوالی د تیزین د قریه څخه اسمس را لجلی دی. دلی که د تیزین په کلی کې ډیر کورنۍ اوسی، خو په دغه کلی کې روغتیایي مرکز، درملتون او ډاکټر نسته. ښځې د زیږون پر وخت ډیرې په عذاب وي، حتی چې امیدوارې میندې د زیږون پر وخت مړې سي. سیار صاحب زیاتوي، زه د عامې روغتیا له وزارت څخه هیله کوم چې دغې سیمې ته ژر تر ژره ډاکټر راواستوي او په عصري وسایلو سنبال درملتون جوړ کړي. مصطفی جانه د همدې موضوع په اړه له کابل څخه نرس قابلې نوریې بارکزی اسمس را لیږلی دی. نوریه جانه وایي، زه د هلمند یم خو د ناامنۍ له کبله کابل ته راکډه سوی یم. په ډیرو سختو شرایطو کې مې لیک لوست وکړ چې د هلمند د بېوزلو ښځو لپاره خدمت وکړم. خو زه نه پوهېدم داسې وخت به راسي چې پردې ښځینه بلکې د خپلې کورنۍ د یوې نږدې قریبې ښځې د خدمت لپاره به عاجزه یم. بارکزی زیاتوي، زما د خاله لور د هلمند په یوه لیرې سیمه کې اوسېده، د لنګون وخت کې و، زه باید ژر تر ژره ورغلی وای. له خپل سړي سره په موټر کې د دې د کور پر لاره وم چې وسلوال راباندې پیښ شول. زما سړی د حکومت سره د جاسوسۍ په تور ونیوی، زما موټر چلول نه وزده، پر ما او زما پر خاوند څه راغله د ویلو نه دی، خو د خاله لور مې له کوچني سره یو ځای له دنیا رخصت سوه.
خب تقریبا مشابه به اسمس که خودت خواندی فرجان، فیضی از بادغیس هم نوشته از طالبان خواهش کرده که از جنگ هایی که ضررش به مردم اما فایدهش به کشورهای خارجی میرسه دست بردارند.
اوکی قدر من اوریدون که داود نن روزی ده اتس و اتلس اسمس پروگرام تر بل پروگرام تاسی پرلی الاس پرو امیدی چیشه او شایسته
امی لحظه با استفاده از سمکارد شرکت مخابراتی اتصالات به رادیو آزادی یک اسمس جانانه روان کنین.